سران. راز ساعت 17، قسمت 4 از نمایش جایگزین حبس. 17:30، تکرار قسمت 4 از نمایش تفلکی شهر من. 18:30، برنامه زندگی 38. راز ساعت 20، قسمت 4 از نمایش بهار خانوم. 20:30، قسمت 221 از نمایش برنگ قهرمانی. 20:45، قسمت 46 از نمایش خانواده شیرین. راست ساعت 21، برنامه رد پای قلم. و ساعت 22، نقد و نمایش. امیدوارم فرصت همراهی با رادیو نمایش رو داشته باشید دوستان عزیز شنونده، و امیدوارم که تلاش همکارانم مورد توجهتون قرار بگیره. اولین تقدیمی رادیو نمایش در این فرصت، تکرار قسمت 4 از نمایش شاهد.
به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند، دفتر ادبیات نمایشی. یکی بود یکی نبود.
یکی بود یکی نبود.
شاهد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام. در پیش براتون گفتم که مکره، بازرس مشهور پلیس قضایی فرانسه، از وقوع جنایتی آگاه میشه که با ناپدید شدن جسد قربانی صورت پیچیده تر و مرموزتری پیدا میکنه. تلاش او برای کشف محل اختفای تبهکاران و پی بردن به اسرار جنایت به نتیجه نمیرسه. از طرف دیگه تبهکاران که با ناپدید شدن قربانی جنایت سخت ناراحت شدند، به تصور اینکه کاراگاه لوینو در اون قضیه دست داشته، او را میروبایند و به شدت مضروب و مجروح میکنند تا در ضمن هشداری هم به بازرس مگره داده باشند. این واقعه بدگمانی بازرس مگره رو در مورد همکاری صاحب یک رستوران ایتالیایی به نام پوزو با تبهکاران تقویت میکنه و باعث میشه از روی دست یادداشت او شماره تلفن آخرین محل اختفای تبهکاران رو به دست بیاره. اما هنگامی که کاراگاهان به اونجا میرند، متوجه میشن که دیر شده و تبهکاران باز هم فرار کردند. در بازجویی از اون معلوم میشه شیادی که با تبهکاران همکاری میکنه به مسابقات اسب دوانی علاقمنده و با سوارکاران و مربیان اسب رفاقت داره. بازرس مگره که احتمال میده تبهکاران برای پنهان شدن به یکی از اونها متوسل شده باشند، کاراگاه بارون رو که به اقتضای رشته اختصاصی فعالیت اداریش اغلب این گونه افراد رو میشناسه مأمور تحقیق میکنه. در این ضمن نامه‌ای سفارشی از زنی ناشناس برای بازرس مگره میرسه که با نگرانی از او استمداد کرده و التماس کنان میخواد که در یک هتل به دیدنش بره. خب حالا به دنباله داستان توجه کنید که بازرس مگره اواخر شب برای ملاقات این زن ناشناس وارد هتل میشه.
متصدی شب شمایی؟
بله، فرمایشی داشتید؟
من از طرف پلیس آمدم، میخوام برم به آپارتمان شماره 47.
شماره 47؟ ولی الان اونجا کسی نیست.
چطور کسی نیست؟ از کجا میدونی؟
از اینجا که آقا چند روز به هتل نیومده و خانمم هم یکی دو ساعته پیش خارج شد.
میتونی بگی چه ساعتی رفت؟
ساعت دقیقش رو نمیدونم، شاید 9:30 بود.
اسم این خانم مادو بود؟ مادو؟
من فقط شبا اینجا هستم، از اسامی مشتری های هتل خبری ندارم. خانم وقت خواست بره کلیدش رو گذاشت اینجا و رفت. اوناش، اون کلیدشه، اونجا آویزونه.
وقتی رفت تنها بود؟ پرسیدم تنها بود؟
با اون چی کار دارین؟ ببخشید فایده ندارادم از سهونی بشه. چند دقیقه پیش از این که بره یه نفر رفت بالا به اتاقش.
مرد بود؟
بله.
چقدر بالا معطل شد؟
در حدود 10 دقیقه.
شماره آپارتمان ازت پرسید؟
نه چیزی نپرسید، بدون این که به من نگاه کنه یه سر رفت بالا.
از کجا میدونی که رفت به آپارتمان 47؟
خب برای این که همراه خانم اومد پایین.
کارت ثبت اسامی مشتری هتل کجاست؟
پیش مادام آندره مدیره هتل.
اون الان کجاست؟
کنار شوهرش استراحت میکنه.
کلید آپارتمان 47 بده به من، برو بیدارش کن، بگو بیاد بالا.
بله.
ممکنه اول بفرمایید سرکار کی هستید؟
بازرس مگره از پلیس قضایی.
خب چه فرمایشی داشتی؟
میخواستم بدونم خانمی که تو این آپارتمان زندگی میکرده کیه؟
مگه چیکار کرده؟
به شما توصیه میکنم بدون جر و بحث کارت ثبت نامش رو لطف کنید به من.
خیلی خوب، چند دقیقه صبر کنید. بفرمایید.
این اتاق که معلومه اتاق خانمه. ببینم تو اون اتاق کی اقامت داشته؟
شوهر خانم.
بذار درش باز باشه.
خیلی.
خانم و آقای پرکینز، اهل مونترال کانادا. شما گذرنامه‌شون رو دیدید؟
خیال میکنین اگه اوراقشون مرتب نبود به هتل راشون میدادم؟
اینطور که کارت نشون میده حدود 1 ماه پیش وارد شدن. شما میتونید مشخصات این آقای جان پرکینز رو برام تعریف کنید؟
قد و قواره ریزی داره. آدم علیل و رنجوری به نظر میرسه. گویا چشاشم معیوبه.
خب شما از کجا تشخیص دادید که چشماش معیوبه؟
از اینجا که همیشه حتی شبا عینک دودی میزد. ببینم کاری کرده؟ من خیال میکردم اونا تازه با هم عروسی کردن.
چطور به این فکر افتادی؟
خب آخه تقریبا هیچ وقت از آپارتمانشون خارج نمیشدم.
پس برای چی دو تا اتاق؟
والا اون دیگه به من مربوط نیست.
شما اطلاع ندارید کجا غذا میخوردن؟
در این مورد سوالی ازشون نکردم. به نظرم آقای پرکینز همیشه همینجا غذا میخورد. چون هیچ وقت ندیدمش که روز از هتل خارج بشه، به خصوص در این اواخر.
این اواخر یعنی کی؟
هفته پیش یا دو هفته اخیر.
هیچ وقت از هتل بیرون نمیرفت؟
چرا، گهگاهی میرفت خوراک میخرید و برمیگشت.
متصدی شبانه هتل گفت آقای پرکینز چند روز پیش از هتل خارج شده. شما یادتون میاد آخرین مرتبه کی اونو دیدید؟
من درست یادم نیست، گمانم یه شنبه یا دوشنبه باشه.
به شما نگفت که داره هتل رو ترک میکنه؟
نه حرفی نزد. اگرم میزد تازه من نمیفهمیدم، چون زبان فرانسه بلد نبود.
همسرش چطور؟
اون فرانسه رو مثل من و شما صحبت میکنه.
شما از کجا فهمیدید که پرکینز از هتل رفته؟
فرداش روسیل خدمتکارم به من گفت آقای پرکینز تو اتاقش نیست و خانمش نگران به نظر میرسه. از اون وقت به بعد ما دیگه آقا رو ندیدیم.
این آقا و خانم با کسی مکاتبه نداشتن؟ کسی به اونها تلفن نمیکرد یا اونها به کسی تلفن نمیکردن یا کسی به دیدنشون نمیومد؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم جواب تمام سوالات منفیه.
این لوسیل که گفتی توی همین هتل زندگی میکنه؟
بله، تو طبقه 7.
ممکنه ازتون خواهش کنم برید بیدارش کنید، ازش بخواید که بیاد اینجا؟
بله، کی جلوتونو گرفته؟ فایده پلیس بودن همینه دیگه.
خب ما اینه.
ما
مدام آندره، با شما دیگه کاری ندارم، میتونید تشریف ببرید استراحت کنید.
از لطفتون متشکرم آقای بازرس. لوسی نزو ناراحتت کنم.
مرحبا. نه مادام، شما راست راستی همون بازرس نگره معروفی؟
بنشین لوسیل، بنشین. میخوام هرچی میدونی راجع به این آقا و خانوم پرکینز به من بگی.
من همیشه فکر میکردم که تو کار این زن و شوهر یه شیله پیله است. آخه خنده دار نیست دو نفر با هم عروسی کنن اون وقت تو دو اتاق جدا از هم بخوابن؟
مطمئنی که شبها نمیرفتن پیش هم؟
ما خدمتکارا تا چشممون به تخت خواب بیفته فوراً همه چی رو میفهمیم.
چه ساعتی اتاقشون رو نظافت و مرتب میکردی؟
بسته به روزش بود، بعضی وقتا حدود 9 صبح، بعضی وقتا هم بعد از ظهر.
شنیدم آقای پرکینز هیچ وقت از اتاقش خارج نمیشده، تو اطلاع نداری که چه جوری وقتشو میگذرون؟
روزنامه میخوند، جدول حل میکرد، نامه مینوشت.
آها، نامه مینوشت. تو دیدی که نامه مینوشت؟
آره، چند دفعه دیدم. در ضمن باید بگم اوایل بعضی شبا بیرون میاد، اما دو هفته بود که قدم بیرون نمیذاشت.
ببینم چشماش عیبی نداشت؟
وقتی تو اتاقش بود عینک نمیذاشت، اما هر وقت میخواست از اینجا خارج بشه عینک میذاشت. به نظرم میخواست کسی نشناستش.
وحشت زده به نظر نمیرسی؟
چرا چرا، هر وقت من در میزدم تو صدامو نمیشنید، درو باز نمیکرد.
زنش چطور؟ اونم همینطور بود؟
تا دوشنبه، نه تا سه شنبه صبح که دیدم آقای پرکینز تو اتاقش نیست، خانم طوریش نبود. از اون روز فرق کرد، چند دفعه هم از من خواست برم براش غذا بخرم.
تو یه نامه سفارشی از طرف اون پست نکردی؟
چرا؟
روزنامه های امشب براش خریدی؟
آره.
خب وقتی نامه رو به تو داد که پست بکنی خیال نداشت بره بیرون؟
نه، لباس منزل تنش بود. نگاه کنید همون که اونجا آویزونه.
خیلی خوب، متشکرم لوسیل، دیگه باید کاری ندارم. ببین اگه مطلب تازه یادت اومد میتونی به اداره پلیس قضایی به من تلفن کنی.
بسیار خوب.
من چند تا سوال دیگه میخواستم از شما بکنم.
بفهمید آقای بازرس،
شما هر شب ساعت 9 مشغول کار میشی؟
بله، معمولا تا ساعت 11 یا 12 بیدار میمونم.
شما اون مردی رو که آمده بود دنبال خانم پرکینز خوب دیدی؟
میتونم بگم بله، خوب دیدم. بله.
خیلی خوب، میتونی مشخصاتش رو تعریف کنی؟
یه مرد قد بلند بلوند بود که نه پالتو داشت نه برونی، همین توجه منو جلب کرد. خب چون هوا خیلی سرد بود.
با اتومبیل اومده بود؟
گمان نمیکنم، چون وقتی رفتن صدای پاشون رو روی پیاده رو شنیدم.
متوجه نشده که خانم به میل خودش داشت میرفت یا به علت تهدید اون مرد؟
نه، وقتی خانم اومد کلید آپارتمانو به من بده، اون آقا خیلی خونسرد و آرام کنار ایستاده بود و سیگارشو میکشید.
خیلی خوب، خانم چمدون همراش نبود؟
نه.
یادت نمیاد که این خانم و شوهرش به اتفاق هم از هتل خارج شده باشن؟
چرا، اوایلی که اومده بودن گاهی با هم میرفتن بیرون، همون اواخر دیگه نه، یعنی من ندیدم که از هتل خارج بشن.
شما روزنامه های امشب رو خوندی؟
بله.
عکس اون دو سه نفر تبهکاری رو که چاپ کرده بودن دیدی؟
بله دیدم.
خب مطمئنی مردی که امشب آمده بود دنبال خانم پرکینز هیچ کدوم از اونا نیست؟
بله مطمئنم.
متشکرم.
نزدیک یکی بعد از نیمه شب بود که بازرس میگره از هتل برتان بیرون اومد. خیابون خلوت بود و رفت آمد اتومبیل هم کمتر دیده میشد. میگره برای پیدا کردن تاکسی مجبور شد مقداری پیاده روی کنه تا به یک خیابون اصلی برسه. اما هنوز 100 متری نرفته بود که احساس کرد تعقیبش میکنند. به بهانه ایستاد. در همین لحظه صدای گام های پشت سری هم خود به خود متوقف شد. دوباره راه افتاد. صدای گام های عقبی هم از نو شروع شد. چه کسی او را تعقیب می کرد و برای چه این کار می کرد؟ در هر صورت نه صلاح بود برگرده نه اینکه شروع به دویدن کنه. نه، هر که او را تعقیب می کرد نباید می فهمید که او متوجه حضورش شده. برحال همینطور که خیلی عادی قدم بر می داشت به یک بار شبانه رسید و بیدرنگ وارد شد. و اون وقت در این حال که میدونست تعقیب کنندش از بیرون مراقب اوست، وارد جایگاه تلفن شد و شماره دفترش رو گرفت.
ژانویه توی؟ من مگرم.
بله رئیس، شناختم. سلام.
سلام. چند نفر از بچه ها اونجا هستن؟
فقط دو نفر، نیکولا و دانبه.
خوب گوش بده ببین چی میگم. من الان توی بار خورشیدم، تو خیابون روشه. از هتل برتان که اومدم بیرون فهمیدم یه نفر داره منو تعقیب میکنه.
متوجه نشدین چه شکلیه؟
نه نه، سلام نبود برگردم نگاه کنم. اگه دیده باشه که من دارم تلفن میکنم احتمال داره بذاره بره. به فرض اینکه متوجه تلفن کردن من نشده باشه ممکنه حدس بزنه که تلفن میزنم و اون وقت چی گفتی؟
عرض کردم مردم که همیشه به فکر همه چی نیستن.
اینها چرا هستن؟
شما قصد دارین همونجا تو بار بمونیم؟
نه نه، این حوالی برای عملیات مناسب نیست. ترجیح میدم توی خیابون فرعی خلوت دست به کار بشیم. ببین ژانویه.
بله رئیس.
خیابون گرانج باتلیه خیلی خوب جاییه.
بله.
طولش هم زیاد نیست، میشه راه های ورود و خروجش رو مسدود کرد. دو سه تا پلیس بفرست جلو راه های خروجش، بهشون هم سفارش کن که خودشون رو نشون ندن و حتما اسلحه‌شون هم حاضر نگه دارن.
آه، یعنی اینقدر قضیه جدیه؟
بله بله، فکر میکنم ما با یک آدمکش خطرناک طرفیم. به نیکولا و دانور هم بگو که توی پاساژی که وسط خیابون گرانج باتلیه واقع شده مخفی بشن.
خیلی خوب رئیس.
گوش کن.
بله.
تو خودت هم چند تا پلیس همراه بیار. تا وقتی که کسی که منو تعقیب میکنه وارد اون خیابون شد، راه ورودشو مسدود کنی.
اطاعت میشه رئیس.
ببین، من تا 10 دقیقه دیگه از اینجا خارج میشم و پیاده میرم به طرف خیابون گرانج باتلیه. وارد اون خیابون میشم. آهسته میرم جلو. وقتی جلوی پاساژ رسیدم، کسی نباید اقدامی بکنه. همین که از پاساژ رد شدم، کسی که منو تعقیب میکنه رسید جلوی پاساژ، نیکولا و دانور باید بپرن و اونو دستگیرش کنن.
خیلی خوب، دستگیراتتون بهشون اعلام میکنم.
ببین.
بله.
بهشون بگو خیلی مواظب باشن، به احتمال زیاد این شخص مسلحه. در ضمن نظر احتیاط یه ماشین هم با خود بده.
راستی صحبت ماشین کردین، یاد موضوعی افتادم که شاید بی ارتباط هم نباشه. شما اطلاع ندارین کسی که تعقیبتون میکنه با ماشین اومده یا نه؟
نه، چطور مگه؟
حدود نیم ساعت پیش گزارش رسید یه ماشین مسروقه در یکی از کوچه‌های فرعی خیابون روشه پیدا شده.
هنوزم اونجا سپردنش؟
نه نبردن.
بگو دستش نزنن، بذار همونجا باشه.
اطاعت میشه.
خب 10 دقیقه دیگه کافیه آماده باشی؟
از نظر احتیاط بعد نیست 15 دقیقه بشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس من 15 دقیقه دیگه از اینجا خارج میشم. ببین.
بله بله.
یادت باشه همه باید مسلح باشه.
درست 15 دقیقه بعد بازرس میگره به طرف خیابون مورد نظر براه افتاد. سعی داشت کنجکاو نشه و به پشت سرش هم نگاه نکنه. همچنین مواظب بود راه رفتنش طبیعی و عادی به نظر برسه. حتی یک بار زیر نور چراغ خیابون ایستاد و وانمود کرد که تو دفترچه یادداشتش مطلبی رو جستجو میکنه. تا به خیابون گرانج باتلیه نرسید ملتفت نشد که آیا کسی تعقیبش میکنه یا نه، و همین که سرانجام قدم به اون خیابون گذاشت احساس کرد که گلوش از داخل به هم فشرده میشه. هنوز 50 متری پیش نرفته بود که صدای پا رو از پشت سر شنید. وقتی از جلوی پاساژ میگذشت به اون که سرشو برگردونه متوجه شد که دو نفر تو تاریکی کمی کردند. اون دو نفر بایستی نیکولا و دانور باشند. از جلوی پاساژ گذشت. حالا دیگه هر قدمی که برمی داشت حساب می کرد. به حساب او تعقیب کنندش باید به جلوی پاساژ رسیده باشه. گوشاشو تیز کرد تا صدای کشمکش و افتادن و غلتیدن بدن رو روی پیاده رو بشنوه. اما به جای اون به سرعت برگشت و دید مرد کوتاه قد و قوی هیکلی داره پی در پی به طرف پاساژ تیراندازی میکنه.
تماس بگیر بگو فوراً این ناحیه رو محاصره کنن. برو
تا
میگم برو به زودی آمبولانس بفرستن.
چه خبره؟ چی مجروح شده؟
آ نیکولا رئیس، نیکولا گلوله خورده تو شکمش.
آمبولانس خبر کردی؟
بله بله. نیکولا دیگه زای من.
بیا اینجا ببینم.
اینجا خون ریخته. اون از اینجا تیراندازی میکرد.
اگه اون کامیون لعنتی سر نرسیده بود کارش تموم.
ببینم دستور داده اطراف منطقه رو محاصره کنن؟
بله رئیس. بله
خیلی خود، امیدوارم موفق بشی. میدونی کی بود؟
نه.
چارلی کسی که نه زبون ما رو بلده نه این شهر رو میشناسه، اون وقت دست تنها درست در قلب پاریس این ماجرا رو راه میندازه، بعدش هم فرار. خیلی خوب، من برمیگردم اداره، هر اتفاق افتاد من خبر کنم.
بسیار خوب رئیس. بچه‌ها
بازرس میگره وقتی به اداره برگشت با موضوع آزاردهنده و نگران کننده دیگری هم روبرو شد و اون این بود که فهمید از باران خبری نشده. باران برخلاف قولی که داده بود نه به منزل او تلفن کرده بود و نه به دفتر کارش. آیا هنوز دنبال رد کسی میگشت که احتمال داشت به بیل لارنل و یارانش پناه بده؟ یا اینکه نه نباید برای باران اتفاقی افتاده باشه. حتما به سرنوشت کاراگاه لوینا گرفتار نشده. اما مگه این کار غیر ممکنه؟ از آدم کشایی مثل چارلی و دار و دستش بعید به نظر نمیرسه. اونا همیشه یک قدم از بازرس میگره و کاراگاهانش جلوتر بودند. هر حمله‌ای که به اونها میشد درست به موقع اون رو دفع میکردند. بازرس میگره همینطور که تو دفترش نشسته بود و انتظار باران رو میکشید، فکر میکرد که خطوط کلی تصویر ماجراهای اخیر که با بیرون انداخته شدن جسد یک نفر ناشناس از اتومبیل و ناپدید شدن اون شروع شده، به تدریج داره روشن میشه و شکل میگیره. مشخصات مردی به نام پرکینز که دوشنبه شب از هتل برتانگ مفقود شده بود، با مشخصات شخصی به نام ماسکارلی ملقب به جو شلخته که مکدنلد همکار آمریکایی بازرس میگره تلفنی در اختیارش گذاشته بود تطبیق میکرد. بنابراین میشد یقین داشت که جسد مفقود شده متعلق به همین شخصه و چارلی و دار و دستش به عزم سربنیست کردن او به پاریس اومدند. اما این ماسکارلی کیه و چه کرده که میباید سربنیست بشه؟ به هر حال ناپدید شدن اسرارآمیز جسد مشکلی برای تبهکاران به وجود آورده بود که این هم خودش برای بازرس میگره معمایی شده بود. در هر حال مسلم بود که برای تبهکاران یافتن زنده یا مرده قربانی جنایتشون کمال اهمیت رو داره. رشته افکار بازرس میگره دوباره متوجه بیخبر موندن از باران شد. راستی چرا از او خبری نشده؟ دلیل سکوتش چیه؟ کجا رفته؟ چی کار میکنه؟ با امید این که به منزلش رفته باشه برای چندمین مرتبه دستور داد به منزلش تلفن کند، اما تلفنش جواب نمیداد. در همین موقع بود که یادش اومد بار منهتن از جمله اماکنیه که اشخاص علاقمند به مسابقات اسب دوانی به اونجا زیاد رفت آمد میکنند. نزدیک ساعت 2 بعد از نیم شب بود که بازرس میگره به لویجی صاحب بار منهتن تلفن کرد.
الو لویجی، هنوز تعطیل نکردی؟
چرا؟ 10 دقیقه پیش.
ببینم تو بارونو میشناسی؟
همون که در امور اسبدوانی فعالیت میکنه؟
آره امشب اونو ندیدی؟
چرا؟ دیدمش.
چه وقت؟
صبر کنید ببینم، باید حدود ساعت 11:30 باشه.
با تو حرف نزد؟
نه
با کسی دیگه چطور؟ ببین لویجی، تو آدم درستی هستی، تا به حال کسی از تو چیزی ندیده.
مقصود آقای بازرس،
چند دقیقه پیش یکی از ماموران منو تیر زدن تو شکمش.
مرده؟
الان تحت عمل جراحیه. یه زنم از هتلش که در اون اقامت داشته ناپدید شده.
او رو میشناسید؟
همسفر جوشلخته است. بارون برای تفریح به بار تو نیومده بود لویجی. مامور من هم چارلی تیر زده.
دستگیرش کردید؟
نه فرار کرد، اما اونم تیر خورده.
شما چی میخواید بدونید؟
من از بارون خبری ندارم، باید پیداش کنم.
برای چه انتظار دارید من از محلش مطلع باشم؟
اگر به من بگی امشب با کی صحبت میکرد ممکنه ردش پیدا کنم.
آقای بازرس توجه بفرمایید، بهتره که من و شما هم دیگر رو ملاقات کنیم و حضوری با هم حرف بزنیم، اینجا صلاح نیست.
خیلی خوب، چطوره بیای به دفتر من؟
نه نه، اونجام صلاح نیست. اگر شما الان به بار لاکوپول تشریف ببرید و مواظب باشید که کسی تعریبتون نکنه، منم تا چند دقیقه دیگه میام اونجا.
خیلی خوب خیلی خوب، سعی کن زیاد طولش ندیا.
بازرس میگه پیش از اون که برای دیدار لویجی عازم بار لاکوپول بشه اطلاع پیدا کرد که محاصره منطقه اطراف محل وقوع تیراندازی به نتیجه نرسیده و چارلی با وجود اینکه بنا به اظهار یک زن که او را از نزدیک دیده و مورد تهدیدش قرار گرفته شانش مجروح بود، موفق شده مثل همیشه با سرقت یک اتومبیل حلقه محاصره پلیس را بشکافه و فرار کنه. به این ترتیب برای رسیدن به تبهکاران و دستگیری اونها فقط یک راه باقی میموند، راهی که امید میرفت باران پیدا کنه و نشون بده. اما دیدیم که از او هم خبری نیست. معلوم نبود کجا رفته و چه میکنه یا به سرش چی اومده. بنابراین بازرس میگره برای یافتن رد پای باران چشم به مذاکراتی دوخته بود که قرار بود با لویجی داشته باشه. اما متاسفانه وقت ما تمام شده. بناچاریم بازرس مگره رو در راه ملاقات با لویجی ترک کنیم و منتظر فرداد بشیم. میدونید که فرداد در آخر این قسمت داستان با ماجراهای هیجان انگیزی روبرو خواهیم شد که پرده از روی تمام نکات مجهول و اسرار پیچیده داستان برخواهد داشت. بنابراین تا فردا همه شما را به خدا میسپارم.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو نمایش. تکرار قسمت چهارم از نمایش شاهد رو به اتفاق هم شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراهان عزیز و بزرگوار، از صمیم قلب آرزو میکنم هر چه که هستید در کمال صحت و تندرستی به سر ببرید و سعی بکنید با رعایت نکات بهداشتی سلامتی رو برای خودتون و اعضای خانوادتون رقم بزنید. اما دوستان، رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از قرض کردن دو اصل نهال میوه به مناسبت هفته درختکاری در سخنانی پیرامون بیماری کرونا فرمودند همچنان که قبلن از پزشکان، پرستاران و مجموعه های درمانی صمیمانه تشکر کردم، لازم می‌دانم بار دیگر از این عزیزان که با کار بسیار با ارزش خود در حال جهاد در راه خدا هستند تشکر کنم. ایشان ضمن تأکید بر رعایت بهداشت و توجه به نکاتی که مسئولان بهداشتی کشور میگویند، در توصیه همگان را به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند البته این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگتر از آن نیز وجود داشته است، اما بنده به دعای برخواسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بلاهای بزرگ بسیار امیدوارم، چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسلام و ائمه بزرگوار میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. ایشان افزودند دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوشمضمونی است که میتوان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت. در همین فرصت توجه شما را جلب میکنم به ترجمه این دعا.
Thank you. هفتم. نیاگیشان حضرت